بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای نگهبان موافقت کرد برخی از صندوق‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران را بازشماری کنند. وزیر امور خارجه روسیه از برنامه‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کناره باختری انتقاد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. ساعت 1 بامداد است. سلام شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه‌ها با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. شورای نگهبان با درخواست محمد خاتمی و مهدی کروبی مبنی بر بازشماری آرای انتخابات مجلس در تهران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقی آبادی بازرس شورای نگهبان در انتخابات تهران روز جمعه درخواست بازشماری آرا را حق قانونی کاندیداها دانسته است. بازرس ویژه شورای نگهبان اظهار کرده است به علت وجود نظارت از جانب شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها بر انتخابات، بازشماری کل آرای تهران امکان پذیر نخواهد بود. مهدی کروبی و محمد خاتمی در نامه مشترک به اعضای شورای نگهبان درخواست کرده بودند کل آرای تهران و یا در صورت عدم امکان صندوق‌های به طور تصادفی بازشماری شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز جمعه در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. آقای لاوروف با انتقاد از طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری خواستار پایان تحریم‌های اسرائیل بر منطقه نوار غزه شد. آقای لاوروف روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و خالد مشعل از رهبران حماس در دمشق دیدار کرده بود و سپس برای گفتگو با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به تل آویو رفت. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا که در ریاض به سر می‌برد با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. مذاکرات آقای چنی و ملک عبدالله درباره مسائل مربوط به تولید و قیمت نفت و همچنین مسائل منطقه‌ای از جمله ایران، سوریه و لبنان و چگونگی یاری رساندن عربستان به برقراری ثبات در عراق و افغانستان بوده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا برای سفری 10 روزه در خاورمیانه به سر می‌برد و این پنجشنبه سرزده به افغانستان رفت. آقای چینی پیشتر از عراق دیدن کرده بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا گزارشی از سفر اخیرش به این کشورها به پادشاه عربستان داده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت افزایش برد موشک‌های ساخت ایران خطر بالقوه‌ای برای اروپا محسوب می‌شود. رئیس جمهوری فرانسه گفت مذاکراتی را درباره معاهده‌ای برای منع تولید و گسترش موشک‌های دوربرد و میانبرد زمین به هوا، زمین به زمین آغاز خواهد کرد. آقای سارکوزی همچنین از تمامی کشورها خواست معاهده منع آزمایش اتمی را به امضا رسانند. وی گفت کشورش تعداد کلک‌های اتمی خود را به 300 کلاهک، یعنی نیمی از کلک‌های اتمی فرانسه در دوران جنگ سرد، کاهش می‌دهد. اما خبرگزاری رسمی چین شینهوا روز جمعه گزارش داد خسارات جانی نارمی‌های اخیر در تبت به 19 کشته و 623 زخمی رسیده است. اعتراض‌های اخیر در لهاسا مرکز تبت شدیدترین اعتراضات در 20 سال گذشته در این شهر بوده است. فعالان سیاسی تبت میگویند در نارامی‌هایی که از هفته گذشته آغاز شده بیش از 100 نفر کشته شدند. در همین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پی ملاقات با دالائی لاما رهبر بودایان تبت از جامعه جهانی خواست حکومت چین را به علت نحوه برخورد با نارامی‌های تبت محکوم کند. وقتی نوبت میرسد به برنامه دیدگاه‌ها که همکارم امین مصدق کاتوزیان تهیه کرده است، ما هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام. پاسخ به پرسش‌های درباره نوروز کهنه شدنی نیست، به خصوص اگر بعضی پاسخ‌ها را کسی داده بوده باشد که همیشه هم درباره نوروز حرفی برای گفتن داشت و هم درباره گذشته، حال و آینده ایران، و به خصوص اگر تازه ترین پاسخ را در همین روزها گرفته باشیم در سالی که گذشت. با پخش دوباره این برنامه دیدگاه ها هم مروری میکنیم بر کنجکاوی های نوروزی و هم یادی از استاد باستانشناسی دانشگاه تهران که بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357 برای مدتی کوتاه در دولت موقت وقت وزیر فرهنگ و هنر بود. یادی از پرویز برجاوند که در پایان بهار سال 1386 از میان ما رفت و با تکرار این برنامه در آغاز بهار امسال در میان ما غایبانه حاضر می شود.
گل من بستان گشته چون روید، چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند.
امیر مصدق کاتوزیان هستم. نسیم نوروز این هفته نخستین برنامه دیدگاه ها در سال نو سال 1386 را هم بی نصیب نگذاشته. با سه آگاه به تاریخ، فرهنگ و جامعه ایران باستان و امروز به بررسی این پرخریدارترین جشن ایرانیان و گستره پهناور نوروز دوستان همه تیره ها و گروه های زبانی می نشینیم. با پرویز ورجاوند، استاد باستانشناسی و تاریخ دانشگاه تهران، باز هم در تهران با حسن یوسفی اشکوری، نواندیش مسلمان و سرانجام با اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو در آمریکا. آقای ورجاوند، گذشته و نوشته های دینی باستانی چه آگاهی هایی میده به ما درباره دورترین زمانهایی که نوروز پاس داشته می شده و درباره پیچ و خمهایی که نوروز پیموده تا پایان دوران دودمان ساسانی؟
مسئله نوروز مسئله ایست که بخش قابل ملاحظهش به دوران اساطیری میره، مقدار قابل ملاحظهش به جنبه های مذهبی آیین‌های دوران باستان ایران ارتباط پیدا میکنه، مقدار زیادیش برمیگردد بخش سومش به مستنداتی که بر مبنای بررسی‌های باستانشناسی، کاوش‌ها و متون به ویژه از دوران ساسانی به بعد داریم. بنابراین در باره نوروز میشود گفت که به یک اعتبار جزء کهن‌ترین آیین‌هایی است که تا به امروز زمانش رو هیچ کس نتوانسته است مشخص بکنه. مهم در این بحثی که در مورد نوروز هست این است که شاید هیچ آیین و جشنی به میزانی که نوروز میتواند بازتاب دهنده شرایط اجتماعی در این گستره عظیم که امروز ایران موجود یک بخش کوچکی از اون رو تشکیل میدهد و کشورهای مثل آسیای مرکزی، افغانستان، عراق و بخشی از ترکیه و تمامی قسمت قفقاز این مجموعه کلان رو تشکیل میدادن، به این ترتیب نوروز ارزشش به این اعتباره که در بطن خودش تحول و تغییرات و دگرگونی شرایط اجتماعی جامعه ایران رو در طول هزارها ما در پدیده نوروز منعکس میدانیم که برای ورود و توضیح این من تصور میکنم دستکم باید یک برنامه یکی دو ساعته رو پیش رو داشته باشه.
آقای یوسفی اشکوری، در پی فروپاشی دودمان ساسانی و تسلط خلفای عرب بر ایران و طی گهگاه کلنجار و گاهی داد و ستد اسلام با فرهنگ ایران باستان، نگاه به نوروز در میان مردم و حاکمان از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
بررسی سیر آیین‌ها و عقاید و سنن ایرانی در دوران بعد از اسلام، به خصوص اگر بخوایم از آغاز تا پایان اون رو پی بگیریم، باز خودش داستان مفصلی که در این فرصت کوتاه نمی گنجه. فقط به اشاره می گویم که می دانیم که ما ایرانیان بعد از فتح ایران هست که با اعراب و مسلمان بطور مستقیم آشنا می شیم و اونها میان در سرزمین ایران و ایران بعد از سقوط ساسانی ها و تسخیر مجموعه خاک ایران به ضمیمه امپراتوری عرب میشه. اما بعد از فتح ایران به طور خاص اگر بخوایم به مسئله نوروز اشاره بکنیم، میتونیم ردش رو در دوران خلیفه سوم در دوران عثمان پیدا کنیم، چون در دوران عمر وقتی که این سلسله فتوحات شروع شد هنوز ایران کاملا تسخیر نشده بود. اما زمان خلیفه سوم به طور مشخص ما در منابع میبینیم که در میان ایرانی ها این آداب و این سنن ایرانی از جمله جشن نوروز و مهرگان مطرح بوده و مسلمان ها چون ایرانی‌ها رو زرتشتی می‌دونستن و زرتشت رو هم جزء پیامبران دانسته بودن و آیین زرتشتی رو هم جزء مصداق مجوس قرآنی گرفته بودن و اهل کتاب، از این جهت خیلی مستقیم متعرض این آیین‌ها و سنن ایرانی نبودن. اما متاسفانه در زمان خلیفه سوم، شاید هم از جلوتر هم شروع شده بود، ولی از زمان خلیفه سوم سختگیری‌های نسبت به این آداب و سنن از جمله جشن نوروز اعمال می‌شد. مثلا مقرر کرده بودند که باید افراد در این زمینه پول بدن، باید مالیاتی به خاطر این جشن‌ها بپردازن و مالیات‌های خیلی سنگینی هم بر ایرانی‌ها وضع کرده بودند که عملاً مشکلاتی برای ایرانی‌ها ایجاد می‌کرد. ولی بعد از خلیفه سوم، زمانی که علی بن ابی طالب به عنوان خلیفه برگزیده میشه و بعد مقر خلافت رو از مدینه به عراق، یعنی در واقع به دل ایران شهر به قول منابع اسلامی و کوفه منتقل می‌کنه، زمان خلافت علی رابطه خیلی خوب میشه بین ایرانی‌ها و به خصوص دهقانان و بزرگان ایرانی که تو اون منطقه زندگی می‌کردن با دستگاه خلافت. و ما حتی در منابع داریم که در جشن نوروز عده‌ای از بزرگان در کوفه رفتن به دیدن خلیفه مسلمین و براش شیرینی بردن، همین شیرینی‌هایی که در عید آماده میشه. در این دوران یک فضای مساعدی برای ایرانی‌ها برای برگزاری این آیین‌ها وجود داره. ولی بعد از اون دوباره در دوران بنی امیه سختگیری‌ها بیشتر میشه که خود داستان مفصلیه، برای اینکه به بنی امیه ضد ایرانی‌ها بودن و ایرانی‌ها رو موالی خطاب می‌کردن. محدودیت‌هایی وجود داشت تا دوران قرن دوم و سوم، در زمان آل بویه امکانات فرصت بهتری پیدا میشه و تا دوران‌های بعدی. خلاصه می‌خوام بگم که مسئله نوروز به طور خاص یا آیین‌های ایرانی، آیین‌های سنتی ایرانی قبل از اسلام در ادوار مختلف بعد از اسلام دارای فراز و نشیب ها بوده، تغییر تحولات مختلفی به خودش دیده. در طول این دوران 1400 سال خیلی چیزا از آیین ایران پیش از اسلام، چه مذهبی و چه ملی، از بین رفت و یا محدود شد یا محدود شد، ولی آیین نوروز و جشن نوروز همچنان پابرجا باقی مونده که هنوز هم برقراره.
به همین مفهوم رمز ماندگاری نوروز میپردازیم آقای اشکبری که شما دربارش صحبت کردین. آقای مهدی، با توجه به بررسی‌های تاریخی آقای اشکبری و آقای ورجاوند، از دیدگاه جامعه شناسی و مردم شناسی، اینکه به رغم سختگیری‌های تاریخی نوروز به هر حال پابرجا مونده، علتش چی بوده؟ مفهوم نوروز برای مردم ایران در طول تاریخ چه بوده؟
ببینید، شاعر فرهنگی نمادهایی هستن که به انواع مختلف به هویت و هویت بخشی فرد و جامعه کمک میکنن. نوروز به طور مشخص و تاریخی برای ایرانیان در مجموع 5 معنا یا جلوه حداقل میشه براش تعیین کرد. یکی این که نوروز مظهر تحرک و تحول و زایش و بازآفرینیه. دوم این که برای ایرانیان نوروز هماهنگی با طبیعت بوده و ایرانیان چنین تصوری رو داشتند که تطبیق روابط و ضوابط زندگیشون با طبیعت به زندگی اونها یک نظم طبیعی بخشیده و اونها رو هماهنگ با سازوکار جهان میکنه. سوم این که ایرانیان این تحول رو سرچشمه شور و شوق میابند و فرصتی برای ترمیم نارسایی ها، رفع مشکلات، ایجاد همبستگی و پیوندهای جدید، در اندازی طرح‌های نو و استحکام بخشی به اراده‌های احتمالاً متزلزل شده این خودشون می‌دونن. به واقع وفاق جمعی ایرانیان و پارسی زبانانی که در حوزه تمدنی فرهنگ ایران به این پدیده داشتند، خودش نمایانگر این مفهوم است که نوروز یک نماد وجدان جمعی به مفهومی که دورکهایم ازش صحبت می‌کنه است. چهارم این که نوروز مهمترین رسم و آیین از آیین‌های مختلف ایرانیان است که در واقع در برگیرنده عناصر مختلف فرهنگی، مذهبی و غیر مذهبی، زیستی و محیطی و رفتاری و ارزشی است. در واقع سمبل‌های ایرانی است. و بالاخره این که نوروز از نظر جامعه شناسی همواره یک نقش سمبولیکی در بزرگنمایی و جلوه بخشی به هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی در مقابل خارجیان و بیگانگانی که در طول تاریخ ایران در مقاطع مختلف حکومت کردند یا سلطه داشتند عمل کرده.
به برنامه ویژه نوروز دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. نوروزتان پیروز. اکبر مهدی، جامعه شناس، حسن یوسفی اشکبری، اندیشمند نوگرای مسلمان و پرویز ورجاوند، باستانشناس و مورخ، میهمانان این هفته دیدگاه‌ها به بررسی نوروز نشستند. از دوام نوروز گفتیم آقای ورجاوند. نوروزی که امروز در میان مردم ایران و دیگر کشورهایی که نوروز رو پاس می‌دارن شاهدیم، چه تفاوت‌هایی پیدا کرده با نوروز باستانی؟
جانمایه نوروز که شروع می‌شود، یک اعتباری با جشن‌های پیش درآمدش مثل چهارشنبه سوری و قبل از اون مراسم خانه تکانی و رفت و روب کردن و آماده کردن فضا برای استقبال از نوروز و جشن چهارشنبه سوری و بعد خود نوروز که به دو بخش نوروز کوچک و بزرگ تقسیم شد که حالا دیگه اون تقسیم به دو نوروز کوچک و بزرگ کمتر مورد بحث قرار میگیره، تا پایان بخش مراسم نوروز که 13 به ذر باشه، در واقع در تمامی این گستره ای که الان چیزی حول و حوش 15 کشور رو در بر میگیره، اون چی که نمود نوروز بهش وفادار ماندند، به طور طبیعی در گذشت زمان در جای جای مراسم نوروز شما میبینید این سمبول ها هست. اون چیزی که تغییر پیدا کرده عبارت از این است که مفاهیمی که در بطن نوروز و نوروز رو به وجود آورده، نوروز رو پرورانده و نوروز رو ماندگار کرده، امروز متاسفانه اون چیزی که الان یک مقدار تغییر درش به وجود آمده این است که پیام و جانمایه نوروز که بر مبنای منطق، بر مبنای یک نگرش هوشمندانه به وجود آمده، امروز به اون شکل خاص خودش در جامعه باثبات پیدا نمی‌کنه.
آقای یوسفی اشکبری، آقای ورجاوند از تغییر مفاهیم موجود در بطن نوروز گفتن و محدودیت‌ها. انقلاب بهمن 57 به گفته آگاهان از نوروز بعد از انقلاب نوروز 58 نگاه دوگانه‌ای به گفته همین آگاهان به پدیده نوروز داشته. سیر تحول این نگاه دوگانه تا امروز چگونه بوده؟
تا اونجایی که مربوط به مواضع رسمی انقلابیون یا رهبران جمهوری اسلامی یا به طور عام‌تر روحانیون حاکم در ایران مربوط میشه، از همون آغاز انقلاب هیچ وقتی برخورد مستقیم با آیین نوروز و امثال اینها نبوده و تا اونجایی که من بیاد میارم تحریمی یا حتی محدودیت سازی های رسمی وجود نداشته. از همون سال اول بالاخره جشن نوروز برپا بود و در سالهای بعد هم همینجور ادامه داشت. رهبران جمهوری اسلامی، مسئولان از رهبری مذهبی تا سیاسی، رئیس جمهور، نخست وزیر و مرتب پیام میدادن و بالاخره برنامه نوروز هم در سطح جامعه کم و بیش ادامه داشت. اما یکی دو نکته نباید فراموش کرد. یکی این که در دیدگاه نوع انقلابیون ما در دوران پیش از انقلاب، به خصوص جریان چپ، اهم از چپ مذهبی و چپ غیر مذهبی، از اونجایی که مسئله ملیت، ایرانیت چندان جایگاه برجسته و روشنی نداشت، خیلی اهمیت روشنی نسبت به مسئله نوروز و یا به طور عام‌تر آیین‌های ملی و ایرانی نبود. در روحانیون هم اون سر کسانی که سیاسی بودن کم و بیش همین فکر وجود داشت. از طرف دیگر هم مسئله خود غلظت اسلامیت در اوایل دوره انقلاب هم سبب شده بود که حتی در میان بعضی ها این فکر به وجود بیاد که جشن نوروز رو با جشن 22 بهمن با هم عوض بکنن، عیدی رو فرضاً به جای عید در جشن 22 بهمن جشن انقلاب بدن. این فکرها هم البته وجود داشت، اما خب هیچ وقت این فکرها خیلی قوی و گسترده نشد، در سطح حاکمیت به طور رسمی نیامد، تصمیم رسمی در این مورد اتخاذ نشد، ولی این فکر هم در اون اوایل بعد از انقلاب من بیاد دارم که مطرح بود. یا در همین سالهای اخیر بعضی از روحانیون مشهور هم رسمن هم گفتند و نوشتند تو روزنامه ها آمد که به جای جشن نوروز که یه جشن غیر مذهبی است از دید اون آقایون، بیاییم اون رو به جاش با قدیر عوض بکنیم و جشن نوروز در واقع در قدیر برگزار کنیم. این حرفا کم بیش مطرح بوده و هنوز هم هست. بازم اینم اشاره بکنم که دوران دهه 60 علاوه بر این مسائل دوران خفقان بوده، دوران سرکوب ها بوده، فضای عمومی جامعه هم خیلی فضای بانشاتی نبوده، جنگ بوده، هر روز ده ها جنازه در جای جای ایران تشییع می‌شده. مجموعه فضای اوایل انقلاب دهه 60 سبب شده بود که جشن نوروز چندان جدی گرفته نشه، اهمیتش شاید آشکار نشه، اما در سالهای اخیر خوشبختانه جشن نوروز گسترده تر شده، در سطوح مختلف جامعه، اهم از روشنفکران، نخبگان، سیاسیون، غیر سیاسیون، اهمیت بیشتری پیدا بکنه و داره رو به گسترش میره. بنابراین در دوران 28 سال بعد از انقلاب هم خود این جریان آیین نوروز و بزرگداشت اون از یک روند تقریبا محدود و غیر مهم شروع شد تا روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده که الان همونجوری که دکتر ورجاوند گفتن در سطوح مختلف جامعه، اهم از دارایان و فرودستان و فرادستان، همه به شکلی سعی میکنن که جشن نوروز رو محترم بشمارن و این آیین رو گرامی بدارن.
آقای مهدی، کارکرد امروزی نوروز برای ایرانیان در داخل کشور و اون وقت برای ایرانیان در خارج از کشور چگونه است؟ چون در خارج از کشور دیده میشه که شور و شوق زیادی در آمریکا، در لس آنجلس که بود، در رژه نوروز نیویورک و در سراسر حتی شهرهای کوچیک آمریکا و بعد در دبی و در کشورهای اروپای آسیا جای دیگه، در میان ایرانیان برون مرزی این شوق و شور دیده میشه.
ببینید، کلن در سالهای اخیر، یعنی بعد از انقلاب، پدیده نوروز و دیگر نمادهای فرهنگی تبدیل به یه نوع ابزار مقاومت فرهنگی و مقابله شده با اون چیزی که بخش عرفی جامعه ایران اون رو تحمیل و تبلیغ فرهنگ غیر ایرانی یا مبالغه شده از اسلامیت میشناسه. تاکید مبالغه آمیز حاکمیت فعلی بر اهمیت هویت دینی در ایران باعث شده که ایرانیان احساس کنن که نمادهای هویت فرهنگی و تاریخی اونها به نحوی مورد تهدید قرار گرفته و برای مقابله با این جریان اونها باید به بازآفرینی هرچه پرشورتر و بیشتر این نمادها و شعائر بپردازن. از اونجا که حاکمیت دینی مشروعیت خودش رو وابسته به تعبیر خیلی خاص و مشخصی از دین کرده، خودش رو با این مشکل بزرگ مواجه کرده که اگر به هویت ایرانی رو مورد تاکید قرار بده، هویت خودش رو بهش زیان میرسونه و اگر هویت دینی خودش رو بزرگ نمایی کنه، که همواره هم این کارو کرده، بخش بیشتری از ایرانیان رو از نظام دور میکنه و به بیگانگی فرهنگی در جامعه دامن میزنه. به همین علت هستش دولت با این پدیده کجدار و مریض رفتار میکنه و عملا در یک تضاد رفتاری و فرهنگی قرار گرفته. البته باید توجه داشت که این ضرورتی به این تضاد نیست. اگر دولت یه تعبیر سخاوتمندانه تری از دین میداشت، هیچ نیازی به این تضاد نبود، چرا که همه اقوام مختلفی که نوروز رو در طول تاریخ جشن گرفتن، تونستن اون رو با توازن و تفاهم مطلوبی با ارزش‌ها و سنن دینی خودشون که خیلی هم متفاوت بوده همراه بکنن. به هر حال برخورد ایدئولوژیک دولت مردم و مخالفان رو وادار کرده که یک نوع برخورد ایدئالی و حتی میشه گفت از نظر تحقیقی تخیلی با نوروز به وجود بیارن. واقعیت این هستش که نوروز و عناصر اون هم جنبه‌های واقعی و تاریخی داره و هم جنبه‌های ایدئالی و غیر واقع بینانه. این جدال فرهنگی رو که جمهوری اسلامی دامن زد بهش با تأسیس جمهوری اسلامی و تأکید بیش از حد روی هویت دینی، قاعدتاً دولت رو وادار به بی اهمیت کردن بخش‌های و عناصری از نوروز و مردم رو و یا بخش‌هایی از روشنفکران و عرفی رو به پر اهمیت کردن عناصر نوروز کرده. این به طور مشخص در خارج از کشور جلوه بیشتری پیدا می‌کنه، چون حوزه فرهنگی خارج از کشور دست و دلبازتر است و دور از محدودیت‌هایی که دولت ایران به هر حال بر جامعه تحمیل می‌کنه و برای افراد می‌تونن هر نوع خاص و خاص خودشون رو جلوه بدن. در خارج از کشور البته باید اشاره کرد حیات و دوام هر فرهنگ و عناصر اون بیشتر در حوزه تمدنی و جغرافیایی اون تمدن معنی داره، نه در محیط غربتی که هیچ فرهنگی به هر حال نمی‌تونه در ظرف خودش نیست که بتونه رشد و نمو بکنه. بنابراین من معتقدم در خارج از کشور نوروز دو نقش رو بازی میکنه. نقش اول اون نقشی است که بهش من میگم نقش خدماتی تغذیه‌ای. نقش دومش نقشی است که به همون حالت تکمیلی مقاومتی رو داره که در ایران هم به هر حال حضور داره. نقش خدماتی به این صورت هستش که نوروز فرصت و امکانی رو برای اعضای فرهنگی و جامعه به وجود میاره که تغذیه بکنن و به زندگی خودشون یه معنای جدیدی ببخشن. به واقع اهمیت برگزاری مراسم ملی و فرهنگی در خارج از کشور برای ایرانیان، به ویژه ایرانیان نسل اول، در این بود تفاهم و تحکیم فرهنگی است. در فضای غریب خارج از کشور نوروز و ایام نوروز یک ایستگاه فرهنگی است که ما پیوندهای فرهنگی خودمون رو میایم آبیاری میکنیم و تقویت میکنیم و به نسل دوم خودمون این رو نشون میدیم. از حوزه مقاومتی تکمیلی که تا حدی همونطور که عرض کردم به ایران هم مربوط میشه، کلن در جوامعی که جامعه و تاریخش با گسستگی های سیاسی و حمله های فرهنگی و سیاسی مواجه است، در موقعیت های مشخصی گاه تولید و باز تولید بخش ها و عناصری از فرهنگ که مورد بی‌اعتنایی یا غضب حاکمان جدید قرار میگیره، این نقش رو بازی میکنه که بتواند با عمده شدنش بازآفرین بکنه فرهنگ و عناصری رو که مورد تهدید قرار گرفته. مثلا شما در قرن 15 میلادی میبینید که با روی کار آمدن شاه صفی و برقراری حکومت صفوی، موسیقی ایران مورد تهاجم قرار میگیره و بسیاری از شعرها و خوانندگان و نوازندگان ایرانی میرن به هند و در اونجا مکاتب هنری و موسیقیایی ایران رو حفظ میکنن و بازآفرینی میکنن. امروز هم میبینید در خارج از کشور یه همچین حالت مقاومتی تکمیلی به وجود اومده. برای مثال در ایران شما میبینید که موزیک عرفانی و سنتی میدان پیدا میکنه برای رشد و نمو، ولی موسیقی پاپ به اون صورته که مثلا در بیم توده ها به خصوص مورد پسند بوده حداقل با محدودیت های مواجه میشه. در خارج از کشور این نقش رو تکمیل میکنه، حالا چه به صورت قاچاق و زیرزمینی وارد کشور بشه یا کم کم تاثیرگذار بشه روی اجراهاتی که اونجا انجام میشه. یا به عبارت دیگری از در حوزه فرهنگی و تحقیقی، اگر شما به مسئله دایره المعارف نویسی ما نگاه بکنید، در ایران الان دو تا دایره المعارف شیعه و دایره المعارف بزرگ اسلامی رو دارن تولید میکنن که بسیار ارزنده و خوب هست، ولی متاسفانه از بسیاری جهات در برخوردش با بخشهایی از عناصر تاریخ ایران تحریفی است و کامل نیست، چرا که تحت تاثیر شرایط و ایدئولوژی حاکم قرار گرفته. همین وقت میبینید که در خارج از کشور ایرانیان برای اینکه اون رو تکمیل بکنن، دارالمعارف ایرانیکا رو به وجود اومده و سعی میکنن جلوه دیگری که بخشایی که در ایران نادیده گرفته میشه حداقل در این نشون داده بشه به صورت مشخصتری. به هر حال باید توجه داشت که نوروز هر دو این نقش ها رو بازی کرده همواره و هر دوی عنصر ایدئالی و واقع بینانه درش بوده، چه در گذشته و چه در امروز. و اگر ما از این تضادهای فرهنگی خودمون و برخورد فرهنگی خودمون رو به خصوص از حالت تضادآمیزی که امروز وجود داره کم بکنیم، ما میتوانیم واقعیت رو با ایدئال نزدیک بکنیم و بیشتر به آنچه که میخواهیم نزدیک باشیم تا آنچه که موجود نیست و ما رو وادار به گزافه‌گویی در ابعاد مختلف میتواند بکنه، چه از زاویه دینی و چه از زاویه فرهنگی.
آقای مهدی، به فرمان زمان حرفای شما نقطه پایان میگذاره بر برنامه ویژه نوروز دیدگاه ها. آقای ورجاوند، آقای یوسفی اشکوری و آقای مهدی، نوروزتون خجسته و عیدتون مبارک.
به شما هم ما تبریک میگیم و همینطور به تمام هموطنانمون در سراسر جهان که صدای ما را میشنوند.
نوروز برای همه ایرانیان پیروز و برای همه جهانیان انشالله با صلح و عدالت همراه باشد.
آرزوی در زندگی براشون داریم در سال نوین و آرزوی پایداری برای همه باشندگان در گستره ایران کنیم.
صدای برجامانده از پرویز ورجاوند، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران، هدیه امسال برنامه دیدگاه ها به دوستداران نوروز است. نوروز سال 1387 پیروز و هر روزتان نوروز. امیر مصدق کاتوزیان.
با مینای می آماده کن می را، هان مطرب بزن ساقی بده می را، که از بلبل آید نغمه نوروزی، پر کن قدح با شادی پیروزی، دلدادگان را ای گل سلاده جامی زمان